عنایت داشتید که بحث سر این بود که اولا این انسان توسعه نیافته چه وصفی داره، اینا اومدن بحث کردن. بعد جا فلسفه را نسبت به این موضوع، همین موضوع توسعه نیافتگی را اومدن گفتن خب این فلسفه کجا را نگاه میکنه. بعد به نظر من تکمیلش بحث علوم انسانی را مطرح کردن که علوم انسانی یا علوم اجتماعی، حالا به تعبیر خودشون که میخواد این بحرانی که علم نگاه جدید به وجود آورده است رو یه جوری مدیریت کنید، یا بگویم که انقطاع بین انسان و عالم و طبیعت رو یه جوری جفت و جور کنه. چون خودتون که میدونید میفرمودن دنیای یونانی، حالا ما بگیم یا دنیای سنتی، عالم رو یه حقیقت ثابتی میدونست که نسبتش رو با اخلاق باید با این عالم درست کنه. خب این ریخ به هم دیگه، یعنی یا حقیقت و اینا دیگه رفت کنار. در دنیای مدرن علوم انسانی اومد که اینا ترمیم کنه که بحثش در فصل چهارم دقیقا میشه گفت تکمیل اون بحثا بود که خب حالا اینجا وقتی علوم انسانی اومد با این فرض اومد که به جای اینکه انسان نظم کیهانی رو پذیرفته باشه و خودش رو بر اساس سجایای انسانی با این نظم کیهانی هماهنگ کنه، همه رو منکر شد، به اصطلاح سوبژه اومد وسط، خود انسان اومد وسط. اینجا بود که خب یه بحرانی به وجود اومد، این بحران رو سیاست حالا میخواد مدیریت کنه. یعنی خوب بحثا شکل دادن که سیاست اومده است جای اون فکری که هماهنگی انسان است با نظام کیهان یا نظام حکمت الهی، اومده خودش میخواد مدیریت کنه، یه نظام بسازه. تعبیرها یاد نیست که فرمودن که سیاست پرداخت، سیاست کار ساختن و پرداختن نظامات است. یعنی جا نیشد، جا چی نیشد؟ جا این که نظامی هست و باید ما هماهنگش بشیم با اخلاق، یا اخلاق رفت کنار، بلکه هیچ نظامی نیست، ما باید یه نظامی بسازیم و حالا که میخوایم این نظام رو بسازیم مدیریت باید بکنیم. سیاست اومد تا بگه آقا جا آموزش کجاست، جای اقتصاد کجاست، در صورتی که قبلا اصلا اینا نبود. به قول از خود ایشون میگه که ما چیزی به نام این که بخوایم مدیریت کنیم آموزش رو نبود. آموزش عبارت از این بود که انسان خودش رو با نظام کیهانی یه جوری تطبیق بده، کسی هم دخالت اینا نمی کرد، خود سنت بود که ثبوتی داشت، انسان‌ها بر اساس اون سنت که تقریبا بشر قبلی میشناخ خودش رو مدیریت میکرد. اینجا بود که فرمودن که خب حالا بخواید نخواید افراط و تفریط به وجود اومده است. این جایگاه افراط و تفریط رو آوردن در اینی که وقتی ما نظام هماهنگ کیهانی را مد نظر قرار بدیم و بخوایم مدیریت کنیم همه چیزها را، خب معلومه که افراط و تفریط میاد، چون به جایی به حقیقتی که متصل نیستیم که هی بخوایم خودمون را با اون حقیقت تطبیق بدیم، نه برنامه ریزی میکنیم و یا افراط میشه یا تفریط. و سیاست هم اومده از که این افراط و تفریط را به قول خودش کنترل کنه. بعد فرمودن که خب حالا ما میمونیم، پس کار غیر افراطی چیه؟ من فضای کتاب دلم میخواد از دست نره. با شما تو تعبیرهای خودتون خیلی حرف دارین. آقا تو این دنیایی که سیاست بناست که بسازه و مدیریت کنه، میفرمان که افراط و تفریط پیش میاد. عدم افراط و تفریط یادتونه فرمودن کاری که در وقت و جای خود انجام بگیره و جهت بهبود امورم قدم ورداره. من این جمله را از جد ارزش من میدونم که داره تو دستگاهی که اومده سیاست میخواد دنیا رو مدیریت کنه جواب ده که دیگه یادونه گفتن ما رو ممکن است متهم کنن به پراگماتیسم و که اینا جاشنی. بعد فرمودن و نیز رعایت اصول رو هم ما باید داشته باشیم. یعنی یه نکته دیگه که اگه ما بخوایم افراط و تفریط نشیم تو عمل، همون که گفتن عملی در وقتش و جاش انجام بشه و در بهبود امورم باشه. بعد یه نکته دیگه هم حتما ما باید رعایت کنیم اگه خواستیم تو این دنیایی که سیاست اومده میخواد مدیریت کند عالم را رعایت کنیم، و اینکه آخرش اصولی میخوام. اگه این اصول نباشه همون گسیختگی و آشفتگی پیش میاد که فرمودن که رعایت اصول آن که جای فرهنگ مثلا با سیاست قاطی نشه، یا یکی بیا سیاست بخواد فرهنگ رو هم دخالت کنه. بعد از این گفتن خب حالا پس بالاخره ما در دنیای جدید که نظم کیهانی رفت از کنار، سیاست به معنای اخلاق رفت از کنار، سیاست به عنوان مدیریت برای امور اجتماعی و آموزش و این چیزا اومده وسط، حالا و دنیای جدید به وجود اومده است، ما در قبال این دنیای جدید و این علمی که به وجود اومده است دو تا موضع میتونیم بگیریم که صفحه 113 400 به آخر مونده میخواد این بحث رو بکنه. یه تیکش بحث شد ولی خوبه که از اول دوباره بخونیم.
از اول میخونه انگار ما در قبال مستقل بحث. صفحه 113 سطر چهارم از آخر. ما در قبال پیش آمده علم جدید دو وضع میتوانیم داشته باشیم. البته اشخاص آزادند که درباره هر چیز هر طور که میخواهند فکر کنند و بگویند، ولی هر تمنایی برآورده نمیشود و شاید قابلیت برآورده شدن نداشته باشد. یکی از این دو وضع استقبال از علم و سعی در پدید آوردن فضا و عالم مناسب برای رشد و پیشرفت آن است. موضع دیگر که در
این حل شد خیلی مهمه که ما اینا آقا بالاخره ما در این تاریخ و در این علم و در این شرایط یکی همینه که بیایم استقبال کنیم و عالم مناسبش را بسازیم. جدی هم هست مسئله، حالا آیا ژاپن و کره و اینا این کارو کردن یا نکردن، ظاهرا اینا این کارو کردن دیگه. بریم جلو.
موضع دیگر که در جهان مصرف جهانی و
جهانی وسایل تکنیک
موضع دیگر که در جهان مصرف جهانی وسایل تکنیک بیهوده می نماید و تنها متفکران می توانند به سوی آن بروند.
همین جامعه ایدون باشید، یعنی نمی بینند ادون اگه وارد این نوع دنیای جد این موضع بشین، نه شما رو تحویل نمی گیرن، فقط دانشمند ها می تونند به سوی اون برن، مردم عادی هیچ وقت انتظار نیست. بفرمایید.
و تنها متفکران می توانند به سوی آن بروند، اندیشیدن به جایگاه علم و سعی در درک مبادی و غایات و نحوه قوام آن در گذشته و فواید و خطرات آن در آینده است.
این معلوم هم نیست آینده بحث از جا خیلی حساس به تا آخر کتاب تا آخر این فصل و بگه این همچی کار آسونی نیست. اگرم میخواید وارد بشید موانع بدونید، خطراشو بدونید، تعبیر صدا به کار میرن. چه صدایی شما جلودون هست؟ جدی فکر کنید. بفرما.
این اندیشیدن به معنای روگرداندن از علم نیست، و مگر روگرداندن از علم در شرایط کنونی امکان دارد؟ آن را بر مخالفت با علم هم نباید هم کرد. کسی که در جهان علم و تکنولوژی به سر می‌برد و نمی‌تواند تصور و تصویری غیر از این جهان داشته باشد، چگونه با علم مخالفت کند؟
حالا اینا گذشت. بالاخره میگه که با همه اینا بالاخره اگه وارد بشید یه خصوصیت خاصی دنبالش باید داشته باشید. بفرمایید.
ظاهرا طرح بنیاد کردن علم بر اصول دیگر راه میانه ای است که در آن با علم و قدرتش مخالفت نشده و فقط تغییر اصول و مبادیش پیشنهاد شده است.
ببینید مهمه اینا که میگه که شما اگه علم دیگری را میخواید، با اصول دیگری بیارید، این راه میانه است که در آن با علم و قدرتش مخالف نشده. فقط چی شده؟ اساسا رفتین توی خونه دیگه. این دو طرف اینا، یعنی شما نمیدین جلو این علم واسید. من اینکه از اهمیت برای این سطح قائلم از این جهت که ما حواسمون نیست. یه میگن آقا شما مثلا پس فردا برقو مصرف نکنید. مگه ما اومدیم با این علم درگیر بشیم که برقو مصرف کنیم یا نکنیم؟ ما مثلا یه راه دیگه رو داریم فکر میکنیم بر فرض، و فقط تغییر اصول و مبادیش پیشنهاد شده. اینا نگذارین از دست برید این جمله با. بفرما.
نظر به نسب موجه‌تر نظر گروهی است که به آنها عنوان سنتگرا دادند. آنها علم را علم قدسی می‌دانند و معتقدند،
یعنی علم نسبی نمی‌دونند مثل جهان مدر،
و معتقدند که علم جدید از جوهر قدسی بی بهره است. البته آنها بحث در باب علم جدید را مجمل می‌گذارند و می‌گویند ما با علم مخالفتی نداریم، بلکه می‌گوییم وجه قدسی علم باید به آن بازگردد.
کنایت دارین دیگه، نیاز به علم مقدس آقای نصر یکی از نمونه‌های خوبه این بحثه.
در هر صورت در سیاست دینی، گرچه در آغاز میان صورت ریاضی علم و اجرای احکام و رسوم تعارضی پیش نمی آید، اگر قرار باشد چرخ زندگی با تکنولوژی و نه صرفاً با مصرف کالاهای تکنیکی و تکنولوژیک بگردد، شاید مشکل پیش می آید، زیرا دو پادشاه در یک اقلیم نمی گنجند.
این خیلی مهمه. به خودی هم با هم دعوا که نداریم که آقا رعایت سنت ها یعنی نظر به حقایق ثابت، یعنی ما از حقایق را بشناسیم، خودمون را با اون حقایق تطبیق بدیم. علم جدید نمیگه که اصلا حقیقت نیست، ما باید بسازیم عالم را، و وقتی میخوایم بسازیم با تفکر ریاضی هم بخوایم بسازیم، که غیر ممکنه این دوتا با هم کنار بیان. دو پادشاهان در یه مملکت، حالا اینکه چطوری محترمانه مثل آقای نصر اینا از قضیه کنار، از کنار قضیه بگذریم، غیر اینه که فکر کنیم این خطر بزرگ اینجاست که فکر کنیم میشه سنن را در دنیای مدرن اجرا کرد. این همونه که میشه سکولاریته کردن سنن، سنت واقعی. یعنی هر سنتی که شما میشناسین یا آداب و رسوم، یعنی نظر به یه حقیقت ثابت و خودتون هم منطبق کنیم با اون حقیقت ثابت. چطوری با دنیای مدرن که میخواد جهان رو بسازه ما بگم اینا یکی میشن؟ بفرمایید.
کار سنت گرا کردن؟
نه، ما میگیم که سنت گراها متوجه که قدسی باید بشه. قدسی باشه یعنی ثابت و پابرجا باشه. حالا نتونستن از اجمال در بیارن، بیش از اینم ظرفیت نداره دنیا. میگه ما حالا وقتی هم که میخوایم کارمون رو شروع کنیم چیکار میکنیم؟ حالا بعد میگه بفهمین کار خیلی عمیق و دقیق و پر مسئله است. بفرمایید. بگو چطوری منظورت؟ یعنی چطوری منظورت؟
دارم میگم که اگر که در واقع ما صرفا میخوایم مصرف بکنیم، حد بشیم توی جهان مصرف اشیاء تکنیک، ظاهرا تعارضی بین اجرای احکام دینی تو سیاست دینی و صورت ریاضی علم پیش نمیاد.
چرا پیش میاد؟
ها آره، فهمیدم. اگه بخوام تکنولوژی داشته باشیم، یعنی صاحب علم بشیم و علم از مبانی خودش گسیخته نداشته باشیم، میگه شاید مشکل پیش بیاد. این مشکل من ازش چی
همین ببینید، شما اگه جدی بخواید تکنیکا بگیم بعد روحش رو بگیرید. یا مصرف میکنیم با مسخره میکنیم خودتون. اگه بخواید تکنیکا بگیرید بعد روحش رو بگیرید. روحش یعنی علم حقیقت نسبی است. علم نقش تغییر جهان و ساختن جهان داره. خب حالا اینو نگاه کنید، از اونور سنت های شما چیه؟ که حقایقی هست، میخواین باش زندگی کنید. خب این دو تا با هم نمیسازه. اگر شما تکنیک به عنوان یک زندگی پذیرفتید، باید تمام تفکرش رو بپذیرید. این تفکر حتما با تفکر سنتی شما نمیخونه. بعد تعبیر شاید که نه، ایشون با روش خودش حرف زنه، یعنی حتما پیش میاد. اما
سی و چند سال پیش من در یک سمینار علوم انسانی در جامعه جدید را چیزی نظیر علم کلام در دوره قبل از تجدد معابی خودمان دانستم. هیچ کس به سخن من اعتنایی نکرد و نپرسید که این قیاس یا تناسب چه مناسبت دارد.
میخوام من اینو بگم، به نظرم خیلی مسئله نی. ببینین علم کلام متعهده چیه؟ که بیاد اینی که برداشت کرده خودش رو ازش دفاع کنه. ایشون میگه که علوم اجتماعی هم همینه نقشش، که بیان از مبانی علم تجدد دفاع کنه. این دوتا از این جهت مشترکن که هر دو یک چیزی را پذیرفتن و میخوان دفاع کنن. علم کلام که رجوع به حقیقت و یافته حقیقت در شخصیت خودش نداره، که آدم های خوبی هن، بحث جدایه. ایشون میگه من یه برداشت از این دین کردم میخوام دفاع کنم. علوم اجتماعی هم همینا داره میگه. ایشون میفرماد که این دوتا فرقی ندارن. من برای اینکه چون به نظرم بتونیم جمع کنیم بحثا، اگه صفحه 115 اون 5-6 سطر آخر نگاه کنید، میفرمایند علوم انسانی و اجتماعی در پژوهش هاشان پاسدار اصول و مبانی تجددن. من خواهش میکنم اینا نگه دارید برای خودتون. و بعد حالا بحث دوم، مگه علم کلام هم کارش همین نیست؟ پس در صفحه 116 چند سطر که بیان جلو از بالا میگه اما ظاهرا این پیشنهاد که علوم انسانی باید از مبانی کنونیش جدا شود بر بنیان اصول دیگری قرار بگیره، این یه مسئله مهمیه. پس اون بحثا ول کن، بیان اینجا. پس تموم شد که علم کلام و علم و علوم مثل علوم انسانی این دوتا در یه روش مشترکن که از چیزی میخوان دفاع کنن. بعد میگه خب ولی حالا مسئله فرق حالا میکنه. شما میگوی که برگردین اون صفحه 114 گفت چی؟ گفت اگه میخواید علم بر ظاهرن طرح بنیاد علم بر اصول دیگر بگذارید، حالا باید خیلی جدی فکر کنید. بفرمایید. اما ظاهرن
صفحه 116 سطر ششم، اما ظاهرن این پیشنهاد که علوم انسانی باید از مبادی کنونیش که در حقیقت مبادی تجدد است جدا شود و بر بنیاد اصول و مبادی دینی و الهی قرار گیرد، باید نتیجه تجربه و احساس ناسازگاری علوم اجتماعی با اعتقاد به وجود جهان قدسی و امکان قدسی شدن علم باشد.
درسته یا نه؟ یعنی میگم بخواید و نخواید شما علوم اجتماعی دون متوجه است که یه چیز سکولاری است و خود ازش دفاع کنه. خب حالا شما چرا میخواید که جدا بشین؟ چون رسیدید به این که با یه مبادی دیگه اگه خواستین کار کنین باید اصولتون رو عوض کنین، جهتتون از این علوم تغییر بدین. میگه خب این که ظاهرا میگن که ما میخوام جدا بشیم، به جهته چیه؟ به جهته اینه که یه اعتقاد قدسی میاد وسط و این اعتقاد قدسی امکان ادامه این علم برای شما نمیذاره.
در اشاره‌ای که به خلط آداب و رسوم و احکام و قواعد اعتقادی با سیاست شد، نظر به سیاست جاری و مرسوم در جهان بود و شاید تا حدی معلوم شده باشد که پرداختن سیاست به آداب و مناسک و تشریفات دین و حفظ حرمت بعضی از احکام لاغر در نظر علمای دین و مروجان شریعت امری طبیعی و کاملا موجه است. اما بحث در این است که آیا آنها را می توان در زمره امور سیاسی و وظایف حکومت تلقی کرد؟
آره این سوال اساسی است. از میگه شما میگن که نه باید ما بتونیم این کار رو در سیاست رعایت کنیم، نماز مردم و اینا رو تشویق کنیم، ولی شما میفرماید یا این که اگر ما بگیم که اخلاق و دین امر تاریخی است، امر تاریخی را میشه سیاست مدار مدیریت بکنه؟ امر تاریخی را اصلا سیاست مداره که بخواد دخالت کنه خرابش میکنه، موفق هم نمیشه. از اون برم شما میگون دین عین سیاسته، پس دین یک مسئله تاریخیست، اصولیست، پس بنابراین نمیتونه سیاست بیاد دخالت کنه، شما باید یه جای دیگه خودتون رو دنبال کنید. بریم جلو. اما بحث در این است که آیا آنها یعنی آداب و مناسک را میتوان در جمله امور سیاسی و وظایف حکومت تلقی کرد؟ خب اگه این بشه که در واقع باید کی دخالت کنه؟ سیاست باید حاکم باشد بر امری که فوق سیاسته. میگه من اون وقت که گفتم مناسک رو فرع بگیرید و یه چیز اصل بگیرید، منظورم این سیاست مدون مناسک عادی بود. اگه نه مسئله وقتی اصولی شد اگر میخواید با یه اصولی جدید وارد بشید، باید حواستون باشه که دیگه نمیشه انتظار داشته باشیم سیاست دخالت کنه کارا رو انجام بده. بریم جلو. بعد نه، یه مسئله مبنا را شما از سیاست انتظار نداشته باشید. افراد همینجا پیش میاد، تمام بحث از اینجا به بعد است که چی میشه که شما گرفتار یه بی اعتدال یا افراد میشید از چیزی که ساختار تاریخی داره و باید زمین تاریخیش را فراهم کنید تا از بمیره. از سیاستی که اومده از جهان را تغییر بده با مبادی خاص خودش انتظار داره، انتظار درست نیست. خیلی حرف خوبیه، یعنی همین میگه کاملا موجه است، یعنی میگه خب اونا حق دارن که اینا بگن، اما فایده نداره، فایده نداره.
وقتی سیاست و دین یکی باشند، جدا کردن امور دینی از امور سیاسی چه وجهی دارد؟
ببینید از سیاست انتظار داشته باشیم امور دینی ها تغییر بده. خب این معلومه شد که بس دوتا نمیشه، اینا یکی هن، پس باید دین همون سیاست باشه تا ما بتونیم به عنوان یک مبنا کارمون رو جلو ببریم. نه میرین جلو حل میکنه، میخوان همین رو بگن. روشش میرین از یه سوال طرح میکنن که ذهن راحت نتونه کار تموم شده بدونه.
در سیاست هر سیاستی که باشد ناگزیر در آن اموری بر امور دیگر تقدم می‌یابد. فیلم مثلا
این خیلی مهمه، سیاست مدار الان حساب میکنه که الان نمیتونه رو فرهنگ مسئله حل کنه، میاد اقتصاد میخواد اسب بگیره، این جنس سیاسته. اما مسائل فرهنگی یا زیرساختایی که بشر ساخته از اجازه بهش نمیده که این کارو بکنه الا اینکه بخواد سیاست همه کاره بشه. اگه سیاست همه کاره شد، سیاست یه چیزی را بر یه چیزی رجحان میده.
فیلمثل اگر کشور در حال جنگ باشد، اهتمام اصلی حکومت باید مصروف آن باشد و اگر فساد و تباهی گسترش مییابد، اهمیت دادن به مشکلات عرضی که حل آنها با اقدامهای سیاسی آسان و حتی شدنی نیست نشانه دوری از سیاست.
یه چیزی کلی میگه، یعنی بالاخره سیاست مدار میاد یه چیزی که براش مهمه سو اصل میگیره، بقیه رو فرق میکنه. بگو. آره سیاست اصیل اینه که داشتیم قبلا، ولی سیاست به خودی خود این کار نمی کنه. ایشون میگه در اون زمان اول که اندیشمندا جمع بودن، در دورانی که تجدد در حال بست خود بود، یه همچی چیزی بود که سیاست مدار میفهمید که سیاست ها بر مبنای فرهنگ عمل کنه، ولی عموما این کار نمی کنه. در دنیای جدید، دنیای جدید سیاست هست که تکلیف فرهنگ عمل میکنه. بفرمایید. بگو.
یعنی دارم میگن که کلن کتاب در واقع کلیبروژی هستیش همون کارگی سیاسی رو نیزیسته که در یک سیاستی با من سیاست باشه، ظهورش اینه که عمری بر عمری دیگه تردم پیدا میکنه. بعد مثال میزنن میگن اگه مثلا کشور در حال جنگ احتمام مسئول حکومت با مسئول کنون باشه و اگر فساد و تباهی در دسترش بدون کنه، اهمیت و اهمیت دادن به مشکلات عرضی شما برگردید صفحه 104 نیمه اول صفحه ایشون اونجا آشکار حرف می‌زنن، میگن که دامنه قواعد احکام شرع و سیده از وجود محرم از سیاست برایتون تکیف شده، بعد میخواید هم یه سیاست دینی مرتبط نباید از دروغ و ریا و رشا و ارتشا و اختلاس و حکمی به انبار عمومی توهین و افتراء و اهمال در مورد احکام عموم مردم با بی‌اعتنایی و خونسردی بگذرد و فارغ از همه سهواندوری‌ها و خودیهایی که در اساس قانون اعزام وجود دارد اولویت اداره امور را مثلا به تفکیک جنسیتی
بله بله افراد در سیاست نباشه.
اگه این اتفاق بیفته یعنی که ما از خیال سیاسی
درسته. خب حرف ما اینه که پس بالاخره این حرف که سیاست کارش نیست که بعضی چیزا رو بر بعضی چیزا روچانده یا درست یا غلط، این جنس سیاسته. حالا بریم ببینیم که با این میشه همه مبانیمون رو خلاصه تکیه بدیم بهش یا نه. اینا میخوان بریم جلو، همین است که میگین این نمونه خوبیه که بله.
اکنون اگر کسانی هستند که اعتقاد دارند وظیفه سیاست دشمنی با کفر و ظلم و اجرای تام و تمام احکام دین و قرار دادن علوم بر مبانی توحیدی و الهی است، سیاست جدید یا معنای جدیدی از سیاست را پیشنهاد می‌کند.
قبول شد؟ چون سیاست مدرن این نیست. پس اگه شما بخواید این کارو بکنید یه سیاست جدیدی رو دارید مبنا می‌ذارید. بریم جلو.
و باید در توضیح و تبیین این سیاست بکوشند و بدانند که آن چه میگویند نه صرفاً در عمل سیاسی بلکه از حیث نظری نیز در مقابل تفکر 500 ساله غرب و سیاست جدید آن قرار دارد.
خیلی حرف خوبیه. یعنی وظیفه سیاست، یعنی سیاست مدرن است که شما را نمیذاره جا کنی. یعنی میفرماد که مقابل تفکر 500 ساله غرب ایستادی باشه بدون واسطه‌ای. حالا برو جلو بفهم.
نه از حیث نظری، نه از در پراکسیس سیاسی. من فکر کنم مهم در اینتیگیشن که میگه نه صرف میگه اگه اینجوری اگه شما دارید وظیفه سیاست دشمن رو کفر و ظلم و اجرای تمام احکام دین و فلان و ایناست، بدونید که این مسئله یه مسئله نظریه. شما در برابر 500 سال تفکر ایستادید،
دو تا میشه.
از آنجا که طرح سیاست متفاوت با سیاست‌های جهان متجدد با فهم جدید به درستی درک نمی‌شود، طبیعی است که آنها را افراطی بخوانند.
قبول داریم.
البته هر مخالفتی با سیاست موجود و حتی انکار این سیاست افراط نیست.
میگه اونا بی خود میگن، اما اونا میگن.
زیرا افراط و تفرید و تعادل را نه در قیاس با بیرون بلکه با نظر به وحدت و پیوستگی درونی می سنجند. چنان که کسی فلسفه و سیاست جدید را که در آنها قرون وسطا نفی شد افراطی نخواند و معمولا نخواند و معمولا نفی را با افراط و تفرید یکی نمی داند.
به نظرم روشن باشد که ما بالاخره اونا و ما را افراطی بتونن تو دستگاه خودشون، معلوم نیست ما افراط باشیم. اگه ما انسجامی که دستگاه خودمون که حالا اومدیم با مبانی خودمون میخوایم شکل بدیم نداشته باشیم، خب آره ما هم افراطی میشیم، اما نه به اعتباری که در عقل مدرن ما افراطیم. مسئله دقیق تر از ایناست. بریم جلو.
اگر یک سیاست اصولی داشته باشد و کارهایش بر وفق اصول اجرا شود، صفت افراط و تفرید به آن نمیتوان داد. اصلا اعتدال رعایت اصول و مبادی است. منتها در زمان ما سیاست و تاریخ غربی هنوز چندان غلبه دارد که به مبادی دیگر عمل و رفتار و تفکر مجال نمی دهد و به این جهت قدم گذاشتن در راهی جز راه دشوار تجدد برای مردم این جهان و این زمان قابل درک و فهم نیست.
تموم شده. هم قابل فهم نیست، هم کار مشکلیه. یعنی ما باید بفهمیم اگر هم میخوایم کاری بکنیم. ببینیم برفرض ما الان میگم انقلاب اسلامی یه روکرد جدید است به این انسان. حالا خب این یادتون باشه این پاراگراف خیلی حرف برای ما داره. اولا نمیفهمن حرف دنیا، در ثانی کار مشکلیه. این تعبیر اینه که در راهی جز راه دشوار تجدد. راه تجدد خودش دشواره. حالا ما تازه بیام تو یه راهی که غیر راه دشواره، تو کتابشون میگن راه دشواره تجدد، حالا اینجا میگن نه یه راهی غیر از راه دشواره تجدد اگه بخند بیارین اصلا نمیفهمن شما دارین چی میگین. خب حالا بحث بعدی پیش میاد که خود ما چه کار کنیم، این بحث مهمیه. با
در این وضع کسانی که راه دیگر را میجویند، راه دیگر میجویند، همواره در برابر خود سدی میبینند.
بله.
و اگر نتوانند آن سدها را بردارند، شاید به کارهایی که با اصولشان سازگاری ندارد دست بزنند و از اعتدال دور شوند. و گاهی به نهایت تفریط و افراط برسه.
یعنی پس میشه یه بچه مسلمان انقلابی افراطی بشه. چطوری؟ میبینید یه سد بزرگی به نام فرهنگ مدرنیته جلوشه، بعدم نمیتونه که راهکارهای اصولی عبور از این سد پیدا کنه. یقه میگیره، توهین میکنه، داد میزنه. این خیلی مهمه که ما خودمونا بپاییم که یا اون روش اول که ما بیاییم ما عالم مدرن برای خودمون ایجاد کنیم، که یه راه اگر عالم مدرن نمیخوایم ایجاد کنیم، یه راه دیگه رو میخوایم بریم، بدونیم سدی جلومونه. سدم به معنای چی بود؟ اون راه دشوار بود که متجدد بشی. این راه اصلا سد جلوشه و ما را نمیفهمن. خلاصه ما چقدر کار زیاد داریم که بتونیم راه یا طوری بریم، خودشون در جای دیگه گفتن، که زیر ساختهای بسیار دقیقی درست کنیم، که حالا بحث دومه که آیا از اون راه دشوارتر است یا دشوارتر نیست. این نظر منه، چون بومی تر است دشوارتر نیست. اینا عنایت داشته باشین، ما راه دشوار تجدد را قبول داریم دشواره، این راه هم بسیار سخت است که ما را نمیفهمن. اولین کسایی که نمیفهمن خودیم ما همه نمیفهمیم، شوخی نداریم. تازه بیرون از ما خیلی ها ما را نمیفهمن، اصلا نمیفهمن ما چی میگیم. من عرایزی اگه بشه میخوام داشته باشیم که چرا به طور کلی دنیای مدرن نمیتونه بفهمه این نوع اعتدالی که نگاه انقلاب اسلامی میخواد بگه غیر اونه. همه انتظار دارن ادامه توسعه را انقلاب اسلامی بده. دولت هایی را میگن موفقن که خیلی فرق میکنه تا ما بخوایم بگم ما اصلا میخوایم یه معنای دیگه از انسان داشته باشیم، که توسعه و عدم توسعه و نیم توسعه به کل اصلا معنی ما نیست. ببینید چقدر کار میبره. بفرمایید.
اما برداشتن سدهای تاریخی با اقدامهای نظامی و سیاسی صورت نمیگیرد. اگر طرح راه و مقصد آن کم و بیش روشن شده باشد، باید فهمی جدید هم پدید آمده باشد.
چند شد؟ سه تا. طرح راه، ببین چقدر مشکل میشه، که به نظرم سال 47 امام با بحث ولایت فقیه طرحی راه کرد. و مقصد، این مقصد خودتون این خدا را به تاریخ برگردوندن. خیلی تازه میفرماد اگه این دوتا را بتونید روشن کنید، مسئله سوم این است که باید فهمی جدید هم پدید آمده باشد. حالا من مثلا طرح حالا بعد وقتتون نمیخوام بگم، ولی شما اینا با همین حادثه های اخیری که مال پیش میاد که مثلا حضرت آقا میان میگن خب نه فلانی نباشید، فلانی مصلحت نیست، اینا رو برگردونین. اگه ما یه طرح بزرگی داریم خیلی راحت اینا توش هضمه. اگه طرح کوچیکی داریم، همین بچه‌هایی که دیدین که عصبانی میشن، وای حالا چرا همچی شده اینا، ما طراحی بزرگمون رو نمیشناسیم. مثلا من خودم برام خیلی عجیب بود که یه دی جا خوردم، مثلا که خیلی طبیعی بود، باید همینطور میشد. یعنی وقتی که بناس ولی یه فقیه با اون طرح بزرگی که میخواد برای عالم بریزه، یه بنده خدایی بره مشورت بخواد، خب معلومه میگه داره دو قطبی میشه و هم خودت از بین میره، هم ما نمیتونیم کارمون رو به اون بزرگی که میخوام ادامه بدیم نمیتونیم، میرزه به هم دو قطبی، یعنی افراد و تفریدی که بگذاریم.
آن فهم
رو
باید
اعلام و
تعلیم
کرد. یک،
آنها که این فهم را دریافت میکنند، سیاست جدید را هم در میابند. جهان هنوز از این تحول دور است و حتی به شرایط و امکانهای یک نظم جدید هم نمیاندیشد.
یعنی از کدوم تحول دور است که فهم جدیدی غیر از فهم تجدد امکان داره؟ امکانش هم هنوز برای جهان مشکله. بله. باید
تو قبول دارم. چرا؟ چرا؟
بله. چرا؟ فهم جدیدی هم باید به وجود اومده باشه.
خب
حالا دنبالش ببینید تایید حرفتون با وظیفه‌ای که ما آن فهم را باید اعلام و تعلیم کنیم. ما همین حرفمون که حالا ما باید اینا تبیین کنیم، بگویم بابا این یعنی چی، چه کار باید بکنیم. آن بله وقت بعد میگه کیا میتونن این کارو بکنن؟ آنها که این فهم را دریافت میکنن، فهم جدید، سیاست جدید را هم میفهمن، چون در نسبت با اون شما میفهمین که یه راهی جدیدی جلو دونه. بازم میخواید بحث کنید؟ اینا به عنوان مقدمه، من نظرم اینا به عنوان مقدمه ما پذیرفته باشی که اگر قدمی برداشته میشه یه روحی در بشر به وجود اومده. اما حالا داریم میگم که آقا ما یادتون باشه ما تو این سه تا گیریم آخرشا که باید طرح راه داشته باشیم، مقصدم داشته باشیم، فهم جدیدم داشته باشیم. حالا تازه این فهم جدیدم که داشته باشیم باید تعلیم کنیم. حالا این که عرض کردم یه وقت شما در واقعی که شده است نگاه میکنید، همونش که گفتی، یه وقت در واقعی که باید بشد ما داریم نگاه میکنیم. نه همینه که میگم، یقینا همینه که میگم. همینه که شما میگینده داشته باشین. یعنی الان ما پس با یه مشکلات عمده ای اگر بخواییم جز مبادی مدرنیته در یه رینگ دیگه بریم، با این مشکلات رو برو. حالا این مشکلات که ما باش رو بروییم رو ما میگویم که یه اجمال داریم یه تفسیر ما در همه حد. یعنی حالا چون بعدش حرفش همینه که آقا یادت باشد اگه میخوای این طرح وارد زندگی مردم کنی اینقدر مشکل جلودت رو این مشکل ها فکر کنه وارد کنه. برگردین باز به همون صفحه 134 ببخشید 114 ببینید اون جام دوباره میگه که ظاهرا طرح بنیاد کردن علم بر اصول دیگر راه میانه ایست که در آن با علم و قدرتش مخالفت نشده، فقط چیه؟ تغییر اصول مبادیش پیشنهاد شده. میگه ما که فقط میتونیم بگم آقا ما یه جور دیگه میتونیم عالم و انسان رو ببینیم. حالا اونا شما داشته باشین، بالاخره اینجا ایشون داره میگه آقا شما اگر بخوای این طرح جدید رو داشته باشین باید که مقصد و چی میگن طرح راه و مقصد و فهم جدید روش فکر کنیم. حالا به قول شما این که فکر کنیم یعنی اصلا نیست ولی میشه باشه. ما میگم ممکنه است اینجوری هم بکنیم که از جهتی هست از جهتی نیست، از جهتی هست از جهتی نیست. چه ببینیم میتونیم تو متن دنبال کنیم و گیرین، چون من عرض کردم اول وقت ایشون داره به ما میگه که آقا یادتون نره که کاری که میخواین بکنی کار مشکلیه. مقدمای اونم میچینه که این کار کار مشکلیه. حجور میخوانه رو ببینیم. بله. راه میدن اما راه آسونی نمیدن. بله. چون تذکرش به درد ما میخوره تا آخر ما این تذکره داشته باشیم بریم جلو مطلب روشن میشه. در بین متفکران هست. ما مثال انقلاب اسلامی را برای اینکه قریب به ذهن بشه داشته باشیم. حالا ببینیم چی میشه. خودشون میگن در وضع کنونی، بله،
در وضع کنونی و در هر وضعی اعتدال منوط و موکول به شناخت امکانها و کوشش برای تحقق بخشیدن مناسب ترین آنهاست.
خب از این چی برداشت بکنم جز اینه که میگن آقا برفرضاً میخواید شما یه طرح جدید بریزید، یادتون باشه به افراط و تفرید گرفتار نشی. بله.
پس آن که هنوز شرایط امکان امور را نمی‌شناسد و اصرار در تحقق آنها دارد به دشواری می‌تواند اهل اعتدال باشد و اعتدال را تحمل کند.
قبول داری نه که من گرفتارشیم؟ یعنی ما خیلی ما مشکل داریم، به خصوص رفقای دو آتیشه مذهبی که دیگه همه را هر کس غیر اون آرمان خودشون که آرمان خیالی هم هست به یه معنا که هنوز خیلی زمینش فراهم نشده میخوان فردا عمل بشه و هر کس هم که مخالف باشه دیگه بس تعبیرهای خیلی تندی، من دلم نمیاد اسم بیارم، ولی خیلی حیفه که کسانی که میتونن استعدادهای خوبی داشته باشن برای اینکه ممد این انقلاب بشن حجاب این انقلاب شدن. من خواهش می‌کنم از اینجا نمیگم اما خودتون که میدونین که نه واقعا حیفه که کسایی که متن ببینید، پس آن که هنوز شرایط امکان امور را نمیشناسه فکر کنه فردا میشد که نم سروش را اعدام کنیم و نمیدونم بگو این آره اینا که جخیرنم. خب یه نوشته زده ایشونه جزا این که این نوشته مالی 5 سالش سروش پیشه، سروش حالا با 5 سال پیش خیلی فرق کرده. ببینید از این یعنی اینا از حواسشون زدن چی کار میکنن. جمله یه بعدی اومد، پس آن که هنوز شرایط امکان امور را نمیشناسد و اصرار در تحقق آنها دارد به دشواری میتواند اهل تعادل باشد و اعتدال را تحمل کنه. نه ما را دعوا میکنم که آقا چرا شما دیگه مثل قبل انقلابی نیستید، یعنی میخوادشون که همون انقلابی که اون وقت اون بستر میشد از عملی کنی، حالا هم همون بستره. بله این مهمه. خواهش کنم رو این دلو
هم چه نظر میکنیم این سیاست مداران بزرگ و مؤسسان سیاست هم توانستن طرحهایی در سیاست براندازن و اون طرحها را چنان پیش ببرن که به تعادل و تناسب آسیب نرسن.
یا اگر در جای تناسب برهم خورد آن را تدارک کنند.
یعنی چون بزرگان سیاست افراط و تفریط رو مواظب بودن گرفتار نشن. خیلی مهمه. خود آقای دکتر داوری شما ببینید، حتی به قولش من یه شاید میگه، یعنی که یه ذره افراط تو کار پیش نیاد. این مهمه.
در سیاست و در هیچ قلمرویی از قلمروهای علم و عمل نمیتوان امور جزئی و پراکنده را کنار هم نهاد و برای آنها اصول و مبادی معین کرد.
عکسش باید باشه.
اصول و مبادی مقدم.
اصولا پیدا کنیم امور جزئی ها. من میام یه سری امور جزئی درست میکنن و بعدم میگن آقا اینا یه قاعده اینجوری باید از توش درآد. خب این خودش افراطه.
اصول و مبادی مقدمن و فروع از آنها میروین. گاهی ممکن است شاخه یا جوانه درختی را در زمین بکارن و ریشه بدواند، اما برای این جوانه و برای هیچ نهال و درختی به دلخواه ریشه نمیتوان معین کرد.
خودش باید ریشه داشته باشد هر کاری.
جوانی درختی رو در
نمی‌کنه
شاید
ریشه
بده، اما
برای
این جوانی و برای
هیچ نهاد درختی دلخواه نه. اشاره باید یعنی همین حرفه افراط و تفریط همینه که ما یه سری چیزا تصمیم بگیریم اینا رو بخوام زور زورکی به دولت و به نظام و به مجلس اینا هم تحمیل کنیم، حتی جزئی نمیشه. ما باید ریشه های یک حرکت رو پیدا کنیم، همون رو رشدش بدیم و ما میتونیم این کارا بکنیم اگه بخوام کاری بکنیم برای این. خودش نمیگن، یعنی علوم بحثش مفصله.
وقتی میخواهیم وضعی از اوضاع عالم را بر بنیاد دیگری جز بنیادی که هست و دارد بگذاریم، چون تمنای محال یا نزدیک به محال کرده ایم به مقصود نمیرسیم. و چون هیچ کس شکست را دوست نمیدارد و بسیاری از مردم نمی توانند شکست را تحمل کنند، شاید برای جلوگیری از شکست یا تدارک آن به کارهایی دست بزنند که عقل موجود آن کارها را مجاز نمی داند.
افراطی می شن. خیلی دقیق صحبت.
اما عاملان و فاعلان فعل چون کار ناروای خود را به حکم اعتقاد انجام می دهند، آن را گناه و ناروا نمی شمارند. غافل از این که اعتقاد غایتی نیست که برای رسیدن به آن یا نگهبانیش هر کاری روا باشد.
باید مبانی داشته باشد. این کاری که میخواد بدون مبانی یه کار بکنه، بعدم میگه که چون ما قصد خوب داشتیم کار تمام شده، میگه خب نه ریختی به هم همه چیزا.
اعتقاد امر عملی است یا با عمل اثبات میشود. متعلق اعتقاد هم معمولا امر قدسی و شبه قدسی است و با اجرای مراسم و مناسک مناسبت دارد.
خیلی مهمه، خیلی مهم. ببینید اگه شما میخواین یه طرح مدینه فاضل یه دینی بریزید، نمونش پیامبر صلوات الله علیه، خودش اومده شده انسان متعالی، شرایطم امیرالمومنین و حضرت خدیجه علیهما السلام هم کنار اومدن، دارن یه کاری میکنن تو عمل. تو عمل مشخص شد که اینا میتونن جلو برن. ایشون میفرماد که حالا من اینا یه جا دیگه خودم بندم یه همچین نظری داشتم که به جای این که یادم از یه زمانی بعد از اینکه ما حس کردیم دیگه تو آموزش پرورش نباید باشیم، به رفقا من یه همچین گفتم، گفتم من نظرم از که یه مجموعه بشیم متدین، مشخص بشه ما نسبتمون با انقلاب و نسبتمون با دین و نسبتمون با دنیای جدید چیه. ما همینی، ما تو عمل باید نشون بدیم چه شخصیتیم. حالا بقیه خودشون ببینن این نسبت ما درسته، یک آیا میشه با ما هم این نسبت رو برقرار کنن، رفیق ما باشن. میخوامش من اینا تجربه خودم رو دارم میگم، اما این خیلی حرف خوبیه که اعتقاد اعتقادی امری نیست که شما به بقیه بگی و خودت دور بشینی، مثل علم ریاضی یافتنی. فرمان اعتقاد امر عملی است، با عمل اثبات می شود. متعلق اعتقاد هم معمولا امر قدسی و شبه قدسی است و با اجرای مراسم و مناسک مناسبت داره. یعنی باید تو عمل ما نشون بده. پیامبر واسطه نماز خوندن و بقیه دنگار بد نیست. این آقای یکی از این روشن فکر هست، مارتین لینگزه، میگه اصلا چرا به من میگن که چرا مسلمون شدم؟ من این عبادت رو قشنگ میبینم. میگه من عبادت کلیسا را با این مقایسه میکنم، این میگم این رکوعش قشنگتر ارتباط با خدا برقرار که من نه مسلمون بودن سرم میشه نه مسیحی بودن سرم میشه. این نوع عبادات را حس میکنم برا من شیواتر از شیرینتر از حالا اسمش مسلمونیه که باشه. اینجور فهمیدم.
هر معتقدی هم اگر لازم بداند میتواند اعتقاد خود را ترویج کند یا در برابر مخالفان به دفاع از اعتقاد خود برخیزد. اما آیا او در این دفاع میتواند با دروغ و حیله به چهره اعتقادات رقیب لجن بپاشد و زشتی آن را که معمولا ساخته خود اوست به دیگران نشان دهد؟ وقتی از اعتقاد میگوییم بیشتر به دین و اعتقادات دینی نظر داریم، اما ایدئولوژی هم مجموعه ای از اعتقادات است. ایدئولوژی شریعت بی خداست. این که در سالهای اخیر سیاست دینی را احیانا ایدئولوژی نامیدند از روی مسامحه بوده.
خودشون هم اینجا میگن، میگن من به آقای متحری گفتم که این واژه جاش مصرف نشده، بفرما.
و به این جهت دین ایدئولوژی نیست. در ایدئولوژی هدف وسیله را توجیه میکند. پس برای رسیدن به مقصد هر وسیله ای را میتوان به کار برد. ولی در شریعت هدف و وسیله به هم بستن.
پس افراط و تفرید کی به وجود میاد؟ وقتی که ما ایدئولوژیک به موضوع نگاه کنیم. ایدئولوژیک هم یعنی به جای رجوع به خدا، رجوع به این گروه و خط تا آبرو انقلاب اسلامی نره. آبرو انقلاب اسلامی به خودی خود برای ما چیزی نیست. ما آبرو اسلام برای ما مهم است به اعتبار اینکه انقلاب اسلامی گویا یا اسلام است برای اون ارزش داره.
بلکه گاهی مقصد همان طریق است. اصلا درست بگویم در دین یا لااقل در دین ما طرح جدایی و دوگانگی هدف و وسیله امری اعتباری است. ادای فرایض و نوافل در ظاهر وسیله یا طریق رسیدن به مقصودند، اما در حقیقت آنها خود غایتند یا خود غایتند. آن کس که واجبات و مستحبات را برای رسیدن به بهشت ادا می کند و صرفاً از خوف دوزخ از منهیات و محرمات پروا و احتراز دارد، به قول مولای متقیان علی علیه السلام سوداگری می کند تا شاید جایی در جنت افعال برای خود دست و پا کند. اما طور دیگری از عبادت و طاعت هست که به جنت ولا اقل به جنت افعال نظر ندارد، چنان که به قول عارف هرات بهشت بی دیدار تو درد و فراق است. درد و داغ است. حافظا شاعر نیز جنت افعال را به آسانی وامی گذارد به امید آن که به دیدار دوست نائل شود. یکی دیگه بخونه. گرم و خیر بکنندم به قیامت که چه خواهی، دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را. گویند تمنایی از دوست بکن سعدی، از دوست نخواهم کرد جز دوست تمنایی. اگر چنین است که اعمال عادی و ذکر و فکر وسیله نیستند.
نه دقت کردین؟ اما عبادت ما، میگم ما میگه تو دین ما اینجوریه دیگه، عبادت ما خود این نمازم خود این اخلاقم خودش صعود است، یعنی خودش صرفه یه قالب که نیست که. اگه اینطوره،
اگر چنین است که اعمال عادی و ذکر و فکر وسیله نیستن،
قایتن،
آیا میتوان برای حمایت از دین به کارهای غیر دینی و ضد دینی دست زد و ادای فعل حرام و گناه را به عنوان وسائل حفظ دین توجیه کرد و موجه جلوه داد؟ عمل وقتی از معنای خود جدا شود و نه طریق تقرب بلکه وسیله رسیدن به غایات شخصی و اجتماعی شود، ممکن است از حکم عقل سر بر بتابد یا صرفاً موافق با اهوا یا مصلحت بینی های گروه های خاص باشد.
خیلی بحث خوبی. حالا دیگه میرون جلو. عمل افراطی را میخوام بگم. گاهی نمیگم آخه این که زن مردم ها سرش میبری یا نمی مردم ها رو میکش. میگن آخو دیگه دین، دین بهم اجازه، این عقلی که باید اینجا وسط بیاد، ببینید مبنای عقل قرآن تولا جواد بابا به همون دلیل که دین رو پذیرفتی که عقلیه، تو آخر باید این عقل رو حفظ کنی. میگن نه دیگه، وقتی کار تعبیر خودش این است دیگه، وقتی که وسیله از غایت جدا شد عقل هم میره کنار، افراط میاد وسط. بحثشون حالا اینا نیست، اصلا حرفو میخوام جمع کنم.
ایدئولوژی مکارم اخلاق ندارد و در آن چیزی جز وصول به مقصد و رسیدن به غایت مهم نیست، اما دین غایتش خدای بی نیاز است که گر جمله کائنات کافر گردند بر گوشه کبریاش ننشیند گرد. برای اینکه مردم این خدا را بپرستند ضرورت ندارد که کسانی به دروغ و بهتان و فریب متوسل شوند، و اگر چنین کردند خدا فراموش می شود. نگاه ایدئولوژیک داشتن
به آره، این ممکنه که دین در واقع هم صورت ظاهرش صورت ایدئولوژیک
بشه. بله میشه همینطوره.
به شرط که دین بشه حزب. بله به شرط که دین بشه حزبمون دیگه.
بله بشه خود این قالب دین برامون مهم بشه. خیلی مشکله. من ندارم از خودمون گرفت داریم بعضنا، یعنی یادمون میره که بابا این دین با این صورت برای اون مقصد بود. مقصد اگه گم بشه این قالب نمیتونه جواب بده. عجیب این قالب یهو غلبه میکنه بر اون مقصد. چرا خودمونم گاهی تو مهاجر اصلا علم کلام یکی از ضعفاش اینجا پیدا میشه که یه مرتبه میاد اون قالبا میگیرد و تعقل از طرف میبنده. یعنی در واقع شما عقل دونه تعطیل باید بکنی گاهی تا این محکومیت طرف رو به چی؟ علم کلام از آن جهت که اقناعی نیست این مشکل داره. یعنی رکوع شما، رکوع شما تو دلش باید خذلان شما در حضرت حقا ایجاد کنه، نه یه رکوع انجام بده نمازم خونده. خود همین صورت دین روح داره برای شما، نه اینکه قالب باشد و قلبش ازش جدا باشه، اینطور نیست. برای همین هم شما میگن باید تو دل دین تو حرکات و زکناتش هم روحش رو داشته باشی. این مهمه. من که داره اما بحث مفصلی میخواد، یعنی شاید اینجا زمینش نیست که ما بحث جمع کنیم. من
جایی باید بحث بشه.
بله خیلی هم مهم. من ندارم از میتونیم ما این فصل اینجا تمومش کنیم، یعنی اگه اجازه بدین جمعش کنیم، نیاز نیست یه بحث دیگه. من آورده بودم که حاشیه‌اش هم بحث بشه، اما ببینیم میتونیم اینو مقصد آقای دکتر داوری بفهمیم بحثمون رو جمع کنیم. بفرما.
گاهی اشتباه میان دین و ایدئولوژی موجب شده است که غایات ایدئولوژیک جای غایات دینی را بگیرد.
خوبه.
با این اشتباه ماهیت عمل انسانی و وظایف انسان نیز دگرگون می شود. یعنی اعمال به خودی خود اهمیتی ندارند، بلکه صرف وسیله اند و چون چنین شود اعمال از باطن خود تهی می شوند و آنچه از آنها می ماند صورت ظاهر و بیروح است.
چون من میگم وهابی‌گری یکی از شکلاش اینه، اخباری‌گری خودمون، خودمون داریم کما بیش اینا، حواسمون باید باشه. آره، یعنی
توهین شدن عمل از باطن.
بله، ایدئولوژیک شد همه اینا. خودتونم دیدین، از خودتون نمیپرسین چطوری هم یارو حج میره هم نماز میکنه هم رشوه میگیره؟ خب این که حجا میگه آقا من که انجام دادم یه خوبم، نمازم که میخونه میگه من انجام دادم خوبم، خب رشوه هم که نتونسته که نسبتش رو با خدا حل کنه که حالا این رشوه حجاب شده است. رشوه حجاب نمیشه چون نمازش که قالبش انجام داده است، حجش هم کرده. این مصیبتیه که همین ایدئولوژیک شده است، یعنی به صرف انجام این قالب و این مقصد این حس میکنه که کار تمام شده. بله بله هست، بفرما.
با توجه به آنچه گفته شد، دیندار حقیقی هرگز دچار افراط و تفریط نمی شود.
چرا؟
او در قول و عقل به میزان حق نظر می کند، زیرا غیر از دوست مقصدی نمی جوید.
خیلی بحث خوبی است. اینجا ما نمی خواهیم، نسبتمون با حق باید در هر چیزی روشن بشه. بریم جلو.
او نه غرور دارد و نه احساس حقارت می کند، از بابت پرستشی که می کند طلبکار خدا و هیچ کس دیگر نیست. او بی ادعا و متواضع است. بایزید با همه زهد و طاعتی که داشت، وقتی از بام خاکستر بر سرش ریختن چهره در هم نکشید، زیرا خود را مستحق آتش می دانست. اما وقتی عمل بی یاد دوست و صرفاً برای رسیدن به پاداش و مزد بود، غایت و مقصود و حتی شرایط ادای عمل منتفی می شود. و متاسفانه هر کس که بیشتر به عمل سوری ناظر به غایات شخصی و گروهی دلبسته است، استعداد افتادنش در ورطه افراط و تفریط بیشتر است. سوری شدن اعمال و افراد، سوری شدن اعمال و افعال امر تازه‌ای نیست، اما در زمان ما برای اعمال سوری زمین و مجال تازه‌ای پیدا شده است. این مجال سیاست است.
یعنی صرف مدیریت حرکات شده است یک کار. آقا مثلا این بچه‌ها زود بیان مدرسه، نمازشون رو بخونن، دیگه کار تمامه. این خطرناک شده است.
مثلا فکر کنم چه شما می‌تونید بحث کنید عنوان عرفان سیاستی دوری تحت
خودمون هم مقصد هم. برای همین هم من میگم که این صحبت آقای داوری کمک میکنه که این تعادل که ایشون میگه که تعادل سیاسی نی، آزاد شدن از سیاسی زدگی یا سیاستی است که خودش منهای هماهنگی با کائنات عالم میخواد فضولی کنه در امور بشر. حالا همینجا من عرض کنم این دوتا کتاب خیلی مکمل خوبه این بحثن، هم مسائل تاریخی و قدرت سیاسی و قدرت سیاست، هم عدل، عقل و اعتدال. من دیدم چقدر خوبه که اگه رفقا بخن این بحثا کاملش کنین، این دوتا مکمل خوبی است. حالا خود فرهنگستان حیفه که ببینه، من که خودم ندارم ضروری است رفقا کار کنم، یعنی حتی من آمادگی داشتم که همینم بیارم بحث کنه، اینقدر به درد بخوره، نکات خوبی داره. آره، حتی بهونه گرفتم. میدونی که اینو مثلا سال 93، یعنی به بهانه شعار دولت که اعتدال است، قشنگ اومده است آنالیز کرده است این شعارا. به هیچ وجه هم به قول خودشون نمیخواسته سیاسی عمل کنه، اما بهونه خوبی گیر آورده، نکات خوبی گفته است. بفرمایید.
سیاست واسطه نزدیک شدن دین به ایدئولوژی است. سیاستمداران دینی هم بسته به این که عمل دینی و به طور کلی عمل را چگونه دریابند و به آن چه نظری داشته باشند، به سیاستی مایل می شوند و راهی را در سیاست پیش می گیرند. آنها عمل را اگر نه عین غایت بلکه بستگی به آن بدانند، سیاست مداران معتدلند و اگر بر استقلال اعمال و افعال و وسیله انگاشتن آنها بیشتر اصرار کنند از اعتدال دور و دورتر می شوند. سیاست معتدل همان اخلاص در کار سیاست است که منتها رسیدن به اخلاص در عمل سیاسی از اخلاص در عمل فردی و عادی دشوارتر است.
چقدر عجیب شد، داره میگه که آقا باید یه نسبتی با خدا برقرار کنی، حجاباده برطرف کنی تا بتونی سیاست مدار معتدل باشی، و حالا تازه اگه سیاست مدار معتدل شدی بشر را وسیله میگیری یا بشر را ارزش براش قائلی. سطر آخر رو ببینیم به کجا مطلب تموم میکنه.
اخلاص در عمل سیاسی مسبوق به برخورداری از درک و خرد سیاسی است. دینداری حقیقی میتواند سیاست را به جانب اعتدال ببرد. در سیاست اعتدالی سیاست مدار مردم را با چشم خدایی میبیند و خلق همه در نظر او یک سره نهال خدایند و به این جهت در صدد شکستن و برکندن آنها برنمیاد.
شعرش رو من میخونم. خلق سراسر همه نهال خدایند، هیچ نبشکن از این نهال و نبرکن. یعنی اشاره به اینجا میکنم، یعنی برگشت به کجا. خیلی بحث خوبی بود، هرچند که ناقص بحث همه بحثش رو اینجا نکردن، که ما مشکل اونه که سیاست و اعتدال عموما با هم نمیخونن. یعنی جنبندیشون این بود دیگه، الا اینکه ما بیایم و جای دیگه بریم دنبال کنیم سیاست. این سیاست که میخواد بسازد و به مدیریت کند عموما به جای دیگه وصل نیست که نسبت خودش را از اعتدال بیرون، از اعتدال تعریف کند، از افراط و تفریط بیرون بیاره. چون عجله داریم میخواییم رفقا برن، ما بحث خیلی سود میخواییم تمومش کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
الله صلی الله علی محمد.